شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن صحبتی داریم در مورد اطفال که رادیو آزادی مشترکاً با یونیسف تهیه کرده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. با امید صحت و سلامتی شما در برنامه این هفته روی این موضوع که بسیاری از خانواده ها به تعلیمات دختران خود اهمیت و ارزش قائل نیستند و توجه زیادترشان بالای تعلیم پسرانشان می باشد بس می نماییم. در این رابطه گفت و شنود داریم با محترمه لیلا لنگری، کارشناس بخش تعلیم و تربیه در دفتر یونیسف، و شما تقاضا می کنم که تا اخیر برنامه شنونده باشید. لیلا جان، در رابطه به اهمیت تعلیم دختران اگر بر ما کم معلومات بدین.
تعلیمات دخترها بسیار مهم است. اولی که وقتی که ما دخترها را تعلیم یافته داشته باشیم، ما میتونیم که از ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری جلوگیری کنیم. یعنی دخترایی که به مکتب میرن کمتر در سن طفولیت به ازدواج داده میشن یا ازدواج اجباری میشن، و این خود کمک کننده است به این که دخترای ما انسان های فامیده میشن و در آینده به سن بالغ آرسی میکنن. دومی که وقتی که ما دخترای تعلیمی یافته داشته باشیم، با سواد داشته باشیم، اینا چون مادرای آینده هستن، از مرگ و میر اطفال جلوگیری میشه. این به این معناست که مادرای تعلیمی یافته همیشه به صحت خود و به صحت اطفال خود توجه خاص میکنن، بالخصوص در زمان بارداری و در زمان شیردهی که یک دوره بسیار مهم زندگی بر زنها و اطفال است. یعنی یک مادر تعلیم یافته خوب میتونه که توجه به صحت طفل خود داشته باشه، مثلا واکسین های ضروری که بر طفل است او دوره را پوره کنه و تکمیل کنه. تعلیم در حقیقت یک قدرت است برای دخترها. وقتی که دخترها رو ما با سواد میسازیم، اعتماد به نفس از یا بالا میره. ما در حقیقت اینا رو توانمند میسازیم. اینا میتونن که توانایی تصمیم گیری را اینا در خود پیدا میکنن.
و شما را از خانواده ها به تعلیمات دختران آنقدر ارزش نمیدن و میگن که بچه های ما زیادتر باید درس بخوانن و با سواد شوند، به خاطر که ناناور خانواده هستن و توجه بیشترشان به پسرهایشان است. در این مورد شما چی نظر دارین؟
متاسفانه این موضوع در افغانستان جریان داره که تبعیض جنسیتی علیه تعلیمات دخترها زیادتر دیده میشه. قسمی که شما گفتین، فامیلا زیادتر کوشش میکنن که توجه به پسرهای خود داشته باشن و سر دخترها زیادتر سرمایه گذاری نکنن. اینا به این فکر هستن که در آینده ها دخترشان میره به خانه کسی دیگه و در پیری از اینا مواظبت نمیکنه. اینمی طرز دید و اینمی مسائل است که اینا توجه کمتر به تعلیمات دخترها داره، در حالی که خود دین اسلام و تمام قوانین ملی و بین المللی حق مساوی تعلیم تربیه را به دخترها و برای بچه‌ها به حساب بیان کرده. و در ضمن از اینکه ما یک دختر وقتی ما تعلیم یافته میسازیم، با سواد میسازیم، در حقیقت ما یک جامعه را، یک خانواده را با سواد ساختیم. بنابراین تمام افراد جامعه، بسط فامیل، اجتماع، دولت افغانستان، سیاستمدارای ما، مردم ما در اجتماع، کسایی که در بخش اقتصاد کار میکنن، جامعه بین المللی، اینا همشان مکلفیت دارن تا در قسمت تعلیم دخترها تلاش کنن، کار کنن و سرمایه گذاری کنن.
کدام عامل باعث از این میشه که دختران از تعلیمات باز بانن؟
عوامل مختلف وجود داره که دخترها را از تعلیم تربیه باز میداره. یکی که در سطح فامیلا متاسفانه وجود داره تبعیض جنسیتی است که والدین کوشش میکنن که یعنی توجه بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر بر پسرهای خود داشته باشه نظر به دخترهایشان. دومی که بعضی رسم رواجای ناپسند در جامعه ما متاسفانه وجود داره که اوی است که دخترهایی که جوان میشن بدون از اینکه کدام مشکل وجود داشته باشن میگه دختره ما جوان شده، مکتب بس است، تا صنف هفته مثلا درس خواندن، دیگه ضرور نیست که دخترها برن مکتب درس خلاص کنن، یا ضرور نیست که دخترای ما حتما فاکولته برن معلم شون یا دکتر شون. زن باید در خانه بشینه و خانم خانه باشه. بنان دمی سن است که اکثریت دخترها اجازه داده نمیشه برشان که در مکتب برن و دوام بتن درس خود و مکتب خلاص کنن. بعض مشکلات دیگه هم میشه وجود داشته باشه که آگاهی، عدم آگاهی مردم از اهمیت تعلیم دختر است، و یا ای که کمبود مکتب است در امون منطقه، یا ای که معلم اوناس در امون مکتب وجود نداره. یعنی فامیلا اجازه نمیتن دختره خود که تحت توجه یک معلم مرد اینا آموزش ببینن. بنان مثلا ما احصایه داریم در سال 1393 ما 32% معلم های زن داشتیم، که یعنی از 100% استاد های زن 32% خانم ها تشکیل میده، و اینا هم اکثریت در شهرهای کلان در مثلا کابل و هرات و بلخ و جای هستن، و ما یعنی 16% تمام مکاتبی که در افغانستان ساختمان داره و احاطه داره، از او جمله 16%ش مکاتب خالص دخترانه است، که این خودش کمبود مکتب دخترانه را نشان میده، و این باعث میشه که دخترها در سنین بالاتر مکتب نرن، و فامیلا زیادتر مشکل ندارن وقتی اطفالشان به سن 12 ساله پایین باشه با بچه ها یک جور در یک مکتب، که هم مکتب مختلط هستن به جگان هم دختران درس بخونه، اما وقتی که دخترانشان جوان میشن فامیلا ترجیح میدن که دخترانشان در مکتب خالص دخترانه درس بخونه و معلمینشان هم اوناس باشه. نمی توقعات است و این ضرورت است که باعث میشه دخترها از مکتب بانن و یک چالش است.
دفتر یونسف در قسمت تعلیمات و دختران چی خدمات را انجام داده؟
نه تنها دفتر یونسف، بلکه تمام موسساتی که موسسات دونر هستن، موسسات بین‌المللی هستن که میخواین که در افغانستان به تعلیمات دخترها سرمایه گذاری کنن و کار کنن، اینا یک جا علاقمند هستن و تعهد کردن که دولت افغانستان کمک میکنه، با شمول دفتر یونسف ما دولت افغانستان کمک میکنیم تا ای که برای تعلیمات دخترها یک پالیسی همه شمول بسازن، که این پالیسی تمام این مشکلات که قبلا ذکر کردم که چالش هایی که سر راه تعلیمات دخترها سی پالیسی یک راه حل برای مشکلات پیشنهاد کنه، راه حل کوتاه مدت و دراز مدت. و ما خوشبختانه در این اواخر تانستیم که بعض مجالس با موسسات بین‌المللی و دونرها داشته باشیم که یک جای سرازی کار کنیم که ای پالیسی شامل کدام موضوعات باشه و چه شکل، و ما ایش پالیسی را نمیخوایم که یک چند موسسه ای پالیسی را بسازه، ما میخوایم که ای پالیسی را خود مردم بسازه، نظریات تمام مردم و شمول خود شاگردا ما میخوایم جمع‌آوری کنیم که از زبان خود شاگردا بشنویم که آیا یک شاگردی که در صنف 12 است او چی مشکلات داره و چرا در صنف 10 شاگردا مکتب رها میکنند، که و راه های حلش از خود مردم بشنویم که این پالیسی یک پالیسی عملی باشه و همه شمول باشد، که در سایه این پالیسی بتانیم تمام کمک هایی که در جامعه مدنی وعده دادن به تعلیمات دخترایی را ما جمع‌آوری کنیم، و دولت افغانستان بتانه از این منابعی که تعهداتی که صورت گرفته بر تعلیمات دخترها از استفاده مؤثر و مثبت و واقعا یک تلاش، یک مبارزه علیه مشکلات که سر راه تعلیمات دختر است جریان داشته باشه.
خانم لنگری، چی راههای حل را شما در نظر دارین و پیشنهاد میکنید تا که سطح تعلیمات دختران بلند بره؟
راههای حل زیاد است، اما بعضی راههای حل عملی نیست در افغانستان، که مثلا اگر ما بگوییم معلم اونا وجود نداره یا مکتب نیست، از طریق تکنولوژی دختر آموزش ببینن، این کمی که بر دراز مدت شاید ما در نظر بگیریم، اما بر کوتاه مدت بعضی راههای حل وجود داره. مثلا ما میتونیم که مردم آگاه بسازیم، اجتماع را بسیج بسازیم، منسجم بسازیم و آگاه کنیم ایشان از اینکه دخترانشان را به مکتب روان کنند با حتی امکانات بسیار کمی هم که دارن، اگر غریب هستن حتی پیسی بود پورا نمیتونن، اینه آخرین تلاش خود کنند، به خاطر از اینکه امروز سرمایه گذاری سر دخترای جوان، ما سرمایه گذاری سر مادرای آینده میکنیم، و مادرای آینده افراد بسیار مهم هستند در سطح فامیل جامعه، یعنی ما بر پیشرفت آینده مملکت ما سر تعلیمات دخترها سرمایه گذاری میکنیم و در دراز مدت معلوم دار که دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی باید تلاش کند تا ما تعداد مکاتب دخترانه را زیاد بسازیم، تعداد معلمین اوناس را زیاد بسازیم، یعنی فامیل ها از نگاه اقتصادی تقویه شوند. امنیت و صلح بسیار یک پدیده بسیار مهم است بر تعلیمات دخترها، یعنی اگر ما مکتب داشته باشیم امنیت نباشه بازم دخترها نمیتونن مکتب برن. و همچنان تطبیق قانون و پالیسی هایی که برای تعلیمات بر تعلیم و تربیه مانده شده و خصوصا بر تعلیمات دخترها ای باید تطبیق شوه. مثلا ما اگر پدر دختر خود به ازدواج اجباری در سن 14 به ازدواج میته، ای باید جزا ببینه، قانون عملی شوه سر ازی. و کیفیت تعلیم تربیه باید بالا بره، یعنی ما کتابای درسی که داریم تمام استادا باید آموزش ببینن که چه قسم از کتابا استفاده کنن و از دیگه مواد آموزشی که وزارت معارف مهیا میسازه استادا بفهمند که چه رقم از او استفاده کنن. مثلا ما امروز استاد ساینس بسیار کم داریم که نمیفهمند که چطور مثلا وسایل لابراتوار را برای شاگردا تشریح کنن، که این خودش یک مشکل است.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
غزنی یکی از ولایات مهم است که در 140 کیلومتری جنوب غرب کابل موقع دارد. مقام های امنیتی این ولایت میگویند که حدود 2000 جنگجو در غزنی فعالیت دارند و 6 فلسفالی این ولایت با تهدید بلند قرار دارد. به گفته مقام ها هسته اصلی جنگ در غزنی را جنگجویان خارجی به پیش میبرند. مقام های امنیتی این ولایت میگویند که دشمن تلاش داشت تا برخی فلسفالی ها و حتی مرکز شهر غزنی را سقوط بدهند، اما موفق نشدند. در این برنامه حقیقت چیست به وضعیت فعلی غزنی و آمادگی نیروهای امنیتی این ولایت برای بهار آینده پرداختیم. در این برنامه امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت غزنی را با خود داریم.
امرخیل صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین تا در مورد وضعیت امنیتی غزنی صحبت هایی داشته باشیم. با توجه به موقعیت غزنی، موقعیت استراتژیکش و نزدیک بودنش به کابل، یک نگرانی هست حضور جنگجویان خارجی در غزنی. جنگجویان خارجی در کدام نقاط غزنی هستند و چه نوع فعالیت هایی دارند؟
دولت غزنی تقریبا 142 بانگروپ که تعداد مخالفین در حدود 2000 است میرسه در ولسوالی مختلف. به شما بهتر معلوم است که ولایت غزنی دارای 18 ولسوالی است و 6 ولسوالی ما دارای تهدید بلند است. دعقب جنگ که فعلا در افغانستان رهبری میشه باز دولت غزنی، اصلی هسته جنگ خارجی ها رهبری میکنه که در شامل عرباس، چچنیاس و افراد اتباع کشورهای آسیای میانه است و پاکستانی ها و وزیرستانی هاست که یاد امو مرکز سوق اداری ما رو برم میکنه و تقریبا 80 نفر خارجی ها در عقب از یا جنگ در غزنی رهبری میکنه. دولت غزنی یا زیاد کوشش کردن که تلفات بته و نیروهای دولتی و ولسوالی ها سقوط بته که به اهداف خود نرسید. امسال تقریبا ما 785 حملات خرد کوچکه ما دفع کردیم از دشمن و به دشمن تلفات بسیار سنگین وارد شده. طبعا ولایت غزنی هم در محراق توجه دشمن قرار داره، خصوصا شبکه های استخباراتی خصوصا پاکستان که در اونجا نظر به اساسیت هایی که مثلا موجود است یا میخواه که در آینده پلان هایی که دارن و مفکره جنگ که دارن، میخواه که در ولایت غزنی جنگ قومی و مذهبی را هم برا بیندازه که یکی از این تحرکات داعش در خاک افغان که همسر در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است هم مشاهده میگرد.
بله، همه خیلی صاحب، چرا شما هم گفتین که 6 ولسوالی تهدید بلند هست، برای از اینکه شما بتانین جنگجویان خارجی اونا را از غزنی برانین، چی برنامه های روی دست دارین؟
اول خود جنگ ما دفاع مشروع است و دفاع مشروع حق شرعی مردم افغانستان است. ما در این سنگر حق استاد استیم و جنگ اعلان شده این جنگ غیر عدلانه است در مقابل سرزمین و مردم ما. تا زمانی که یک سرباز و یک مرمی هم در جاغور سربازای ما هست، از وطن خود، از خاک خود دفاع میکنیم و طبعا پلانایی که دشمن داره و میخواد که نه تنها غزنی را، میخواد که بعضی ولایت‌های ولسوالی‌ها را طبعا تصرف کنه، اما امسال سال که گذشت امو استراتژی که داشتن که چندین ولایت باید از سقوط بده که در ولایت غزنی هم شامل بود، با تلاش هایی که کردن با جمعوری قطعات خوده و خارجی که از تمام کشورها و خصوصا از پاکستان کردن، نتانسته حتی یک پستی ما را در ولایت غزنی سقوط بده.
بله، اما خیلی صحیح چند ولسوالی از جمله ولسوالی ناوت برای چندین سال پیش طالبا بود و بعض مناطق دیگه هم در تصرف از اونا فعلا هم هست. شما برای زی که دوباره اون مناطق در تصرف خود بیارین چرا اقدام نمی کنین؟
ما اقدام کردیم، پلانایی که ترتیب شده مکمل تطبیق شده، پلانای ماربی و عملیاتی.
اما نتیجهش چی بوده؟
نتیجهش هم ما برتون گفتم که ما تنها امسال 785 عملی خرد بزرگ، حتی 4-5 موتربمی که پلان داشتند در شهر غزنی.
منظور بر تصرف هم خاک که از دست رفته؟
دو هم تصمیم داره فعلا که یک ولسوالی ما که ولسوالی نواست که تقریبا 8 سال یا 9 سال میشه که از طرف حاکمیت دولت در اونجا وجود نداره، دیگه تمام ولسوالی در ولسوالی ما فعال است دولت رفت.
برای از اینکه ناور شما دوباره عملیات آغاز بکنین و تصرف بکنین، آیا از حکومت مرکزی از کابل بر شما اجازه دادن شده یا شما خود؟
ناور تقریبا 190 کیلومتر از شهر غزنی دور موقعیت دار و فعلا هم تحت ضربات هوایی و فوکس قطعات خاص هوایی و هوایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. همین دو روز پیش هم یک موتر بمی که در ولسوالی نواز طرف قطعات خاص و ضربی هوایی از بین رفت. اما سنجش که شده ما این پیشنهاد را داشتیم ولسوالی نواز که اگر فعال میشه تقریبا 12 نفر نهی روز که صرف همین 190 کیلومتر تامین امنیت بسازه تشکیل ضرورت است.
بله، یعنی شما میگین که نبود تشکیل یکی از موانع بزرگ در برابر
بله.
فعالیت ها و کارهای شما هست.
تشکیل در باید ما چند چیز داشته باشیم. اول تشکیل مناسب منابع است، پرسنل است، تعلیمات است، انگیزه است و مدیریت خوب
بله.
بی باید داشته باشیم.
اما خیلی صاحب یک نگرانی دیگه ای از شورای ولایتی غزنی مطرح میکنن، حضور جنگجویان داعش در غزنی. شما چقدر میپذیرین حضور داعش در غزنی را؟
در ولایت غزنی مرکز ثابت داعش وجود نداره. ما شخصا به یقین هستیم که هر کسی که مردم بیگناه افغانستان را بر تحت هر عنوان و هر بیرق میکشن، عمل در افغانستان از مخالفین یکسان است. داعش هم مردم بیگناه را میکشه، طالب هم میکشه. اگر بیرقش جدا هم است، عمل از یکیست. دوم، در ولایت غزنی وجود نداره داعش، یعنی مرکز ثابتش، اما راه تردد داعش از پاکستان گرفته به سلسله ولسوالی ناوه و گیلان رسنه که اصلی مراکزی از زیاد خاک افغان ولایت زابل است. در اونجا داعش وجود داره، مراکزش هست، دی چند سال میشه. به اینجا اگر راه تردد داره، داینده پلان یا شاید داشته باشه که به طرف ازارات جات یا ولسوالی جاغوری ما باز ترکات داشته باشه.
بله، برای اینکه شما بتونین از تحرکاتشان به مناطق ازارجات جلوگیری بکنین، آیا برنامه‌ای رو روی دست دارین؟ جلوشون رو گرفته میتونین؟
ما با تمام مردم خصوصا ازارنشین ازارجات که اشک شش ولسوالی است، این مردم در مقابل داعش مکمل بسیج هستند. نیروهایی که ما داریم در اونجا، ما همیشه این ساحات زیر پوشش خود گرفتیم، هم با مردم با ولس زیاد کار کردیم. در آینده ببینیم اگر عملیات های مشترک با ولایت زابل پلان گذاری شما، انشاءالله در اینجا اشتراک خواهد کرد.
ولی عملیات های مشترک کیو مانعی میشه که شما عملیات های مشترک نکنید؟
مانعی کس نمیشه، یعنی شاید پلان باشه. اگر
یعنی
پلان
شما پیشنهاد کردین عملیات مشترک باید؟
بله، ما همیشه همراه زابل، همراه تمام ولایت همجوار خود، میدان وردک، پکتیکا، ما عملیات های مشترک داشتیم و حال هم داریم. پلان گذاری مشترک است. بعض ساعتی که مثلا در میدان وردک پکتیکا که وا عملیات داره، عملیات های مشترک ما در سرحدات خود انجام میدیم. اگر دشمن از این طرف میای این طرف، ما یار سرکوب میکنیم. اگر از این طرف ما عملیات داشتیم، وا عملیات نیروهای مشترک ما اونجا کار میکنه. در این پلانگذاری وجود داره.
بله، یک انتقاد امر خیل صاحب از کارکرد و فعالیت خیزش مردمی در غزنی هست. گفته میشه که در بعض مواقع بازار اذیت مردم هم میپردازن. آیا شما جلو ای اعمال غیرقانونی شان تانستین بگیرین؟
در ابتدا که من رفتم بسیار مشکلات، بسیار مردم های محدود که باجگیری میکردن، ظلم ستم میکردن، او مردم ها یا بندی شدن یا صفوف اخراج شدن. و فعلا ما یگانه بهترین خیزش و بهترین پلیس محلی در ولایت غزنی داریم.
بله، با چی تعداد در چوکات خیزش مردمی فعالیت میکنید؟
تقریبا در حدود 400-500 نفر ما خیزش مردمی داریم که در ولسوالی اندرد ولسوالی قرباغ، ولسوالی مقر و ولسوالی گیلان است. همچنان ما پلیس های محلی داریم دولت غزنی.
امیر خیلی صاحب، یک انتقاد از فعالیت نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح عدم هماهنگی است. یعنی گفته میشه در بسیاری موارد هماهنگی خوب موجود نیست بین نیروها، بین پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی و عملیات ها نتیجه خوب هم نمیدن. این موضوع در غزنی چقدر محسوس است؟
در غزنی هماهنگی از ما هم معاون پلیس محلی و خیزش و پلیس و نظم عامه بسیار بهتر است. هماهنگی بود که ما امسال دشمن شکست دادیم. در مجموع هماهنگی لازم است. یک اصل ضروری هماهنگی با بین هم ادارات نظامی و ملکی و حکومتداری خود. در مجموع در افغانستان وظایف باید تشریح شود. پلیس در خط مقدم که استفاده میشه باید نظر به چالش اراضی و تهدیدات بلند امنیتی و مداخله کشورهای که نیاتشون داره باید به مو اندازه یعنی مجاز.
یعنی شما میگین تا هنوز وظایف نیروها تشریح نشده؟
نشده. بر شما بهتر مالزده. 10 سالی که جامعه بین‌المللی در افغانستان آمدن، اروپایی‌ها به این عقیده بودن که از پلیس سر به مسابقه ارگان‌های تنفیذ قانون باید استفاده شد.
بله. اما خیلی سابقا انتقاد دیگری هست که ضعف در رهبری، چنانچه آمریکایی‌ها ادارات کمک کننده و کشورهای کمک کننده ای را بارها اشاره کردند. مشکل ضعف در رهبری آیا در غزنی هم دیده میشه؟
ما این گپ تایید نمیکنم مشکل در رهبری. شاید باز سطح باشه کم، اما 4 اصل است که من به شما گفتم که مدیریت هم در او شامل است. اول تشکیل مناسب، منابع یعنی تجهیزات و معاشات.
امیر خیلی صاحب، در سالی که گذشت مخالفان مسلح زیاد تلاش کردند تا بعض ولسوالی ها یا مرکز برخ ولایت از سقوط بتن و در غزنی هم بعض تلاش های جریان داشت. بهار سال آینده را شما چگونه ارزیابی میکنین با توجه به ای که در زمستان عملیات بر ضد مخالفان مسلح چندان صورت نگرفت؟
دفاع مشروع حق ماست. جنگ در افغانستان جنگ بیرونی است. طبعا دشمن پلان هایی که داشت و میخواستن که سال که ما یعنی میگذره تقریبا چندی ولایت باید یا سقوط میدادن، اما به او اهداف خود نرسید که یکی از او ولایت غزنی بود. ما کوشش میکنیم، بر حق استیم. ما در سال آینده هم تا آخری از کار خود ما از خاک خود دفاع میکنیم.
بله. اما خیلی صاحب، در بسیاری موارد مخالفان مسلح یا طالبان از خانه های مردم من حیث سنگر استفاده میکنن و از هیچقدر چالش بر شما خلق کرده در پاکسازی و تصفیه محلات و برای مبارزه در برابر مخالفان؟
بزرگترین چالش برای ما تلفات ملکی. دشمن جنگ در خانه مردم، در ماکن مقدس، در مساجد کشانیده. بنان در اینجا نه قانون معربه به ما اجازه میده که ما بالای اهداف ملکی عمله کنیم. بنان در قرجات انتقاد موجود است که چرا عملیات نبکنیم. ما را قانون ما اجازه نمیده. اگر دشمن مکار از قری، از قرجات، از منازل مردم یا استفاده نکنه، ما بر شما اطمینان میتونیم که در ظرف یک ماه یا تاب مقاومت آورده نمیتونه و یا تمام افغانستان در ظرف یک ماه تصفیه خواهد شد.
اما خیر صاحب، به عنوان پرسش آخر میخوایم میره بپرسم، برای از اینکه عملیات های شما نتیجه خوبتر و بهتر داشته باشه، آیا شما کدام تغییر یا کدام استراتژی را در عملیات ها روی دست دارین، پیشنهاد میکنین به حکومت مرکزی؟
طرح ما که تجربه داریم، یک طرح بسیار فشرده ما نشته کردیم. طرح امنیتی استراتژی جنگ باید تغییر بخواد. کشانیدن جنگ مثل مخالفین در قرجات به نفع ما نیست، لشکرکشی زیاد و دستاورد کم هم به نفع ما نیست. ما باید قوت های بسیار زبده کماندویی ایراد هر ولایت ترین تربیه کنیم، جا به جا کنیم و عملیات ها باید کماندویی شود که ما با استفاده از قطعات زبده، قطعات ریزرف های بسیار کم، ما دستاورد بسیار بزرگ داشته باشیم. عملیات های کماندویی اول مورال دشمن از بین میبره، دشمن محاکمه سرایی کرده نمیتونه، تحرکات افراد کلیدی دشمن منجمد میشه، شاره امن میشه و مورال قطعات و نیرو ما بلند میشه. زمانی که سرباز ما بفهمه که ما هم مایه هوایی داریم هم مایه کماندویی داریم، مورال از یا بلند میشه و مورال دشمن هم پایین میه. این یکی از عملیات هایی که اگر به شکل کماندویی شه مسترترین استراتژی خواهد بود که در افغانستان زیاد استفاده شد.
بله. امیر خیلی صاحب، شما این طرحتان را به مسئولین امنیتی شریک ساختین؟
بله، ما شریک ساختیم. مکان داره که سر غور شود.
بله. تا حال پاسخ ندادن.
نه خیر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود بحث امروزی. حقیقت چیست؟ شما صحبت های آقای امرخیل شنیدین که گفتن که باید استراتژی جنگ تغییر بکنه، در هر ولایت باید قوت های مختلف جابجا شوند و عملیات ها باید کماندو شوند، تا چون بیشترین جنگ در خانه ها و قریجات است و اینا به خاطر از اینکه تلفات ملکی کمتر باشه نمیتونن در قریجات جنگ بکنن و عملیات انجام بدن. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقهای داغم را، دیده ای عشقهای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من را هم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نمان، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای